بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه اول مطالبی عرض شد، یه مروری کنیم که آماده بشیم برای ادامه منطق از کتاب مرحوم فاضل تونی. هل علمی ما باید رؤوس ثمانیه رو مد نظر بگیریم، اصول هشتگانه، که در واقع هر علم دارای هشت رأس به یه منظر صاحب هشت اصل و قاعده است. هر علمی، چه علم منطق باشه، چه علم اصول باشه، فقه باشه، فلسفه باشه، ریاضیات باشه، بعد این رؤوس ثمانیه رو مد نظر بگیریم. اولا تعریف، حالا چون بحث ما بحث منطقه، ما این رؤوس هشتگانه رو در منطق جلسه اول دنبال کردیم. باید تعریف اون علمو که ما الان علم منطق رو داریم بررسی میکنیم باید داشته باشیم. عرض کردیم تعریف منطق: آلتون قانونیتون تعصم و مراعات و حزه ان الخطا فی الفکر. قانونیه که مراعات آن ذهن را از خطا در فکر نگه میداره. که بعد عرض کردیم اقسامش، ما دو تا علم داریم، علم اصالی و علم عالی. علم اصالی علمیه که مقصود لذاته باشه، مثل علم فلسفه. علم عالی علمی که مقصودا لذاته نباشه و مقصودا لغیره باشه، مثل همین علم منطق که وسیله است، یک خادم برای علم دیگه، مثلا برای علم فلسفه. پس منطق آلتی است قانونی که دانستن و به کار انداختن آن اندیشه و فکر از خطا و لغزش باز می‌داره. حالا پایه است دیگه، واسطه برای اصول. و پس منطق علم عالیه. خب حالا موضوع علم منطق چی بود؟ موضوع علم منطق اونیه که مجهولی رو برای ما معلوم کنه. اگر مجهول تصوری داریم به معلوم تصوری، و اگر مجهول تصدیقی داشتیم به معلوم تصدیق. من دارم اون رؤوس ثمانیه رو میگم، تو این قالب داریم مرور میکنیم. پس تعریفش عرض کردیم، موضوعش هم عرض کردیم که ما رو از مجهول به معلوم برسونه، چه تصور چه تصدیق، که جلوتر توضیح میدیم. فایدهش چیه؟ فایده علم منطق به عقیده فلاسفه تمام اشتباهات و غلطایی که بشر در فکر می نماید، علتش یک یا چند چیز از علل سیزدهگانه است. چه اگر بشر این علل سیزدهگانه را بداند خطا نخواهد کرد، و منطق این سیزده علت رو توضیح میده. در نتیجه این توضیح اعمال و افکار خوب و سعادت برای بشر حاصل خواهد شد. یعنی اگر عرض کردیم که عقیده خوب باشه، خطا نباشه، تو اون اعمال و رفتار ما تجلی پیدا میکنه و این باعث سعادت بشر میشه. و علاوه به وسیله قوانین منطق از افکار غلط دیگران آگاه شده و دچار حیله و مکر نخواهیم شد. اینم فایده منطق. خب واضح علم منطق کیه؟ عرض کردیم اولیش که خدای متعاله که از جانب خدا آمده و در زمین اول سقراط بوده، بعد نوبت افلاطون شده، بعد نوبت ارسطو، که ایشون اومده یه قوانین رو، یه کلیاتی رو تدوین کرده، بله یه مجموعی رو تدوین کرده، که گفتیم مقولات عشر، قضایا، قیاس، برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر. که یه نفر که اینا ابواب علم دیگه، ابواب علم منطق جز اون رؤوس ثمانیه است. مؤلفش هم که ارسطو، مراتب علم، جایگاهش، مثلا مرتبه منطق قبل از فلسفه است. که کسی برای رسیدن به علم فلسفه دیگه باید منطق رو حتما خونده باشه. یکی دیگه از اون رؤوس ثمانیه سمع، یعنی علامت. مثلا چرا منطق را منطق میگوین؟ چرا میگیم؟ چون از نطق ظاهری تقویت میشه انسان و از نطق باطنی که ادراک معقولات باشه اونم قوی میکنه. ابوابش هم عرض کردیم، واضحش هم که خدا بعد رسید به ارسطو، فورفوریوس یه بابی هم اضافه میکنه به اون هشتا به نام کلیات خمس که معروف ایساقوچیه، میشه 9 تا. بعد جلوتر عرض کردیم که تشبیه ذهن و آینه رو گفتیم که حالا من تکرار نمی کنم، کیف و انفعال و اضافه بود، درسته؟ یه بار دیگه بگیم، علم همون صورته، مثل صورت کتاب. علم همون نسبته که بحث اضافه شد. کتاب معلومه من عالمه، نسبت به کتاب، نسبت من به کتاب علم میگن این دوتا. سومی چی بود؟ خود نفس شی خودش بعضی میگن علمه، که انفعال، که کیف و انفعال و اضافه رو تو فلسفه باش کار داری. بعد یه بحث خیلی مهمی انجام دادیم که واقعا مباحث قیمتیه تو بحث فلسفه، تقسیمات علم بود. از یک نظر سوای علم فعلی و علم انفعالی، یه دستبندی بود به نام علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی بود که معلوم نزد عالم حاصل بشه. مثال یادتونه؟ مثال حرم شاه چراغ زدیم تو شیراز که ما ندیدیم، میدیم اینجا علم حصولی پدید میاد. حالا یک کاری که خوبی که مرحوم تونی کرده، منطق همین فارسی نوشته، یعنی باندی اون کلمات. علم حصولی آن است که محتاج باشد به حصول صورت معلوم نزد عالم. مثلا بنایی را ندیده ایم، همین که صورت آن را دیدیم، همون شاه چراغو، بدان علم پیدا میکنیم. حالا من اون چیه که حالا خوندید و کنار بذارید، ببینید این فاضل تونی چه حرفایی زده. یه علم حضوری هم داریم که آره، حالا سه تا مرتبه اینجا برای علم حضوری آورده. مرتبه اول تعریفش اینه که محتاج نباشد به حصول صورت معلوم نزد عالم. احسن. علم نفس به خود، وجود خودمون که احسن حفظش میکنه، یعنی علم شخص به خود، این علم حضوری. دست دوم علم علت به معلول، خدا علت ماست و ما معلول خدا هستیم. سوم علم فانی به مفنیونفی یا مفنافی، که هر جفتش درست، همون بحث فنایی که عرض شد. یعنی چی؟ که فنا شد در چیزی، میداند که فنا شد در آن چیز. مثلا اگر کسی جایی از بدنش در آتش بسوزد، معنای آتش رو بهتر میفهمد. پس علم در سه مورد حضوری که اینجا مطرح شد، تصور و تصدیق و اشاره میکنه. بعد وارد بحث جدید میشیم. تصور قبلا اشاره کردیم، علم حصول صورت شیء است نزد عقل، و آن تصور صورت چیزی است فقط، مثل تصور گرمی، سردی، شیرینی، ترشی، مثلث و غیره، و یا صورت حاصله نسبت چیزی است به چیزی، یا به ایجاب یا به سلب. مثلا خدا دانا است، زید دانا نیست. حالا اینجا یه بحثی ما از مطرح شد که هر تصدیقی از سه تصور شکل گرفته، موضوع و محمول و نسبت حکمیه، که اینجا عرض شد. خدا دانا است، خدا موضوع، دانا محمول، هستم که نسبت حکمیه، که حالا فخر رازی امام المشککین گفته بود چهار تاست، که بعد از یه حکمی هم باید باشه، مثلا اون به یقینه برسه، به اون مرتبه یقین. خب حالا صحبت کردیم، به نیازی نیست دیگه. بعد تصدیق، بعضی تصدیقا بدیهی هن. الکل اعظم من الجز، اجتماع نقیزین محاله، اینا تصدیق بدیهیه. بعضی تصورام که هستن تصور نظری هن، یعنی محتاج به فکرن. مثلا تصور انسان، روح، ملک، جن، بدیهی نیست اینا، ولی تصوره، تصور میشه کرد که آقا ما شنیدیم سورهی به نام مثلا جن داریم. اما تصور نیاز به فکر داره، تصور نظری بهش میگن. عالم حادث است، عالم که بدیهیه، حادث است بدیهی نیست، اما تصور نظریه، نیاز به فکر داره. حالا وارد ادامه بحث میشیم. حالا تعریف فکر، تعریف فکر، حکما برای فکر تعریفات مختلفی ذکر کردن که بهترین و کاملترین ها تعریفی است که گفتن و مرحوم سبزواری در شعر آورده. الفکرو حرکتون من المبادی و من مبادی الی المراد، یعنی فکر حرکت ذهن از مطلوب به مبادی و باز از مبادی به سوی مطلوبه. در اینجا منظور از مبادی معلومات. مثلا برای حل یک مسئله حساب اولا ملتفت میشویم که علوم فیزیک، شیمی، هیئت، منطق، ادبیات و غیره برای حل آن به کار نمیره، بلکه قواعد حساب لازمه. بعد میفهمیم که از قواعد حساب جبر و هندسه یا جمع و تفریق برای حل مسئله به کار میره یا نه. چون مبادی را یافتیم، آن مبادی را به ترتیب خاصی قرار میدهیم تا جواب مسئله به دست آید و از آنجا دوباره به طرف مطلوب میاییم تا جواب مسئله به دست آید. این حرکت که ذهن انجام میده رو فکر بهش میگن. پس حرکت ذهن به سمت مبادی، یعنی اون اطلاعات، معلومات، و توسط اون معلومات به سمت مراد رسیدن، به اون معلوم رسیدن. مثلا میگن، مثالشو خودم نوشتم که 24 ساعت یک شبانه روز 24 ساعت چند ثانیه است؟ خب مبادی شما چیه؟ دقیقه رو حساب میکنی، ثانیه رو حساب میکنی، یک ساعت حساب میکنی، ضرب میکنی. این چی بود؟ آره مبادی بود که شما رسون به یه سری، به اون مرادت. و این یه تصور نظری بود دیگه، نه بدیهی، باید یه فعل و انفعالاتی روش انجام میدادیم. حالا که نظری بود نیاز به فکر کردن داره، فکرم میره سراغ مبادی. 24 ساعت، یه ساعت، 60 دقیقه، یه دقیقه، که از مبادی به اون مراد میرسیم. مثلا به شما میگن خلیج عدن کجاست؟ بسیار اطلاعات داری، میری سراغ اون اطلاعاتت، بعد میرسی که بله انتهای آسیای غربی اونجا، اون ورای یمن و اون آفریقای جنوبی اون ورا مثلا، آره یه خلیج عدنی وجود داره. خب پس ما در بدیهیات، ضروریات که بحث نظری نیست، نیاز به فکر نداریم، اما در تصوراتی که نظری باشه نیاز به فکره که حرکت ذهن به سمت مبادی و به سمت سرآخر مراد رو میگن فکر. اما میرسیم به این سه واژه کاربردی که تو منطق خیلی استفاده میشه، که معرف، حجت، دلالت. اول معرف، تعریف معرف. معرف تصورات معلومی که ما رو به تصورات مجهولی هدایت کنه رو گفته میشه. یعنی پس معرف از تصورات، نه تصدیقات. تصوراتی که، تصورات معلومی که ما رو به مجهول برسونه، یعنی مجهول ما رو حل کنه، میشه معرف. همین عملیات فکر که داشتیم از تصور مجهول به تصور معلوم میرسیدیم و مجهول رو که حل کردیم به میگن معرف. مثلا میگن پری دریایی چیست؟ تصور دیگه، پری دریایی. خب ما بخوایم اینو پیدا کنیم، میگیم آقا مخلوقات مثلا خدا، انسانه، ملکه، حیوان، جنه، از این چهارتا که خارج نیستن. پری دریایی جزی از این چهارتاست. اونا که انسان که عقل داره، اونا هم که ملک و اینا هم که شهوت مطلقن، درسته؟ حیوان هم که عقل نداره، میمونه مثلا جن. پری دریایی یه نوع جن. نه ایدیه هم بهت نشون میدم. خب معرف در لغت، با این اصطلاحات آشنا بشیم که ایشالله بتونیم این منطق رو سریع جمع و جورش کنیم، به اون منطق فلسفه صدرایی برسیم که این منطق فاضلتونی مبتنی بر چیه؟ فلسفه صدراییه. معرف در لغت به معنی شناساندنه. تو ازدواج ها، تو این استخدام ها معرفت کی بود از، و در صناعات صناعات منطق عبارت از اموری که به طور صناعی فراهم آمده باشد، بدین گونه که عام بر خاص مقدم باشد و شناسایی آنها وسیله شناختن چه دیگه گردد. آها، مثلا حیوان و ناطق را تصور کنیم و از تصور حیوان و ناطق تصور امر دیگر که انسان باشد بنماییم. یه دوتا تصور داریم، حیوان، ناطق. طبق این تصورات ما رو معرف میکنه به اون انسانه، درسته؟ تو این تعریف مثلا انسان برای ما مجهوله. معلومات ما چیه؟ تصورات معلوماتی ما حیوان و ناطقه. آره، چون این دوتا رو میدونیم میرسیم به انسان. از دو تصور که در ذهن ماست به مجهولی میرسیم. اما حجت، تصدیقات معلومی که ما رو به تصدیقات مجهول میرسونه، دیگه تصور نیست، حجت. مثلا اگر دو قضیه تصدیق زید را قبول کرده باشیم، عالم متغیره و کل متغیر حادثه. تصدیق مجهولی برای ما حاصل خواهد شد که عالم حادث است. باید دانست که تصورات و تصدیقات معلوم وقتی ما رو به تصور و خب اون مثال بالا چی شد؟ تصدیقات معلوم که ما رو به تصدیقات مجهول برسونه. تو بحث عالم، من میگم عالم، آره عادت کردم انقدر گفتم چرا اینا ساکتن. عالم متغیره و کل متغیره حادثن، چی میشه؟ معلوم میرسیم که عالم حادث است. احسن. باید دانست که تصورات و تصدیقات معلوم وقتی ما رو به تصور و تصدیق مجهول میرسونه که، خیلی حرف مهمی ها، که دلالت بر مدلول داشته باشد. دلالت هم توضیح میدیم. مقصود از منطق معرف است و حجت، حجت به معنی غلبه است و چون این مقدمات سبب غلبه بر خصم میشود، بدین لحاظ آن را حجت نامیدن. در واقع علم منطق یعنی علم حجت، علم غلبه پیدا کردن. پس ما تو معرف و حجت اصل بر دلالت بر مدلوله، باید این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ دلالت رو تعریف کنیم. بودن شیء است به حیثیتی که لازم آید از علم به دو علم، به شیء دیگر. مثلا از دیدن دود، حالا تعریفشون از چیزی به چیز دیگه رسیدن دیگه، علت. مثلا از دیدن دود پی میبریم که آتش وجود دارد. دود را دال و آتش را مدلول گویند. صدای زنگ تلفن میاد، مدلولش چیه؟ تلفنی هست اصلا. آها، اینجا مثلا
زنگ در رو میزنن.
دلالت میکند. بحث سر دلالت ها باش کار داریم که کسی پشت دره، کسی داره تماس میگیره. یا مثلا پمپ آبی روشنه توی ساختمونی، معلوم میشه که دال بر اینه که این پمپ دارن تو خونه آب مصرف میکنن، کسی هست. یا ضبط ماشینی روشنه، صدای ضبط ماشینی میاد، درسته؟ این داستان رو فکر کنم تو چیز گفته بودم تو این بحث مغالطات، که میگن مولا نصرالدین همیشه با خر میرفت اینور اونور. یکی اومد گفت مولا نصرالدینی خرتو بده به ما. اینم خرو کرده بود تو طویله و میگفت خرمو کی دیه برده. بعد خره ارعر میکرد، میگفت با صدای خره داره میاد. این دال بر این که وجود خره است. بعد مولا نصرالدین گفت منو قبول داری خره رو؟ به عبارت دیگر، اگر تصور چیزی را کردیم، برای ما تصور چیز دیگر حاصل شود. حالا آقا این خیلی بحث مهمی ها. پس در معرف و حجت همه کار بر دلالت هست که ربط دال و مدلوله. حالا دلالت دست است، دلالت وضعی، دلالت طبعی، دلالت عقلی. دلالت وضعی تعریفش اینه، اگر سبب دلالت وضع باشد. مثلا چی؟ من به شما وضع میکنم که هر وقت تابلوی رو به این شکل دیدی، دال بر اینه که مثلا ورود ممنوعه. آره، پس دلالت وضعیه، اسمش روشه دیگه، آن را دلالت وضعی گویند. ماننده دلالت الفاظ در هر زبانی بر معانی آن الفاظ و اینها را هر جامعه‌ای برای خود وضع نموده، مثل دلالت لفظ آب بران جسم سیال مخصوص یا دلالت لفظ آتش بران شی سوزان. یعنی چی؟ یعنی اگر وضعش را بدانیم حل میشه. چی حل میشه؟ رابطه دال و مدلول. خب هم الان همین دلالت وضعی رو تو حلقات اول شهید صدر اونجا اینو بحث کرده. حالا اگه شد ما ایشالله بعد یه دوری فلسفه زدیم سراغ حلقات هم بریم چه خبره ایشالله. اونایی که تو حوزه نیست و با هم یه مرور کنیم دیگه. آقا روخونی داریم میخونیم دیگه، کتاب داریم با هم میخونیم. حالا خب واقعا این بحث حلقات شهید محمد باقر صدر واقعا قریب افتاده. حضرت آقا به حوض علمیه اون سال اواخر سال 70 بود در فیضیه سخنرانی داشتن، میگفتن مثلا این کتابا رو بیان تخصصی وارد بشن تو بحث اصول خیلی به درد بخوره. دلالت طبیعی، اگر سبب دلالت طبیعت باشد دلالت طبیعی گویند. مثلا سرخی رنگ دلیل بر خجلت، خجالت و پریدگی رنگ دلیل بر ترس طبیعی. سبب دلالت بالا وضع بود، اینجا طبیعت. دلالت عقلی، اگر سبب دلالت عقل باشد دلالت را عقلی گویند. مثلا از اثر پی به مؤثر بردن. حرکت دلالت‌های سگانه فوق بر دو قسمه، یا لفظی یا غیر لفظی. حالا هر یک از این ستا وضعی و طبیعی و عقلی به دو دسته تقسیم میشه: وضعی لفظی و غیر لفظی، طبیعی لفظی و طبیعی غیر لفظی، عقلی لفظی و عقلی غیر لفظی. اول دلالت وضعی لفظی. دلالت وضع لفظی مثل الفاظ به حسب لغات مختلف هر زبان، مثلا میز، صندلی، خانه، کتاب و غیره. دلالت وضعی غیر لفظی مثلا علائم و اشارات مانند پرچم ها، که این پرچم دلالت وضعی غیر لفظی میکنه. تابلو راهنما رانندگی، این پرچم ها بر هر یک کشور دیگه آره وضع شده غیر لفظی بر یک. سوم دلالت طبیعی لفظی، مثل کسی که سینه‌اش درد میکند واه آه آه میکشد. طبیعی لفظی، لفظ میاره به طبیعت اون سبب دلالت هم طبیعتش. مثلا میگه اه اه، این اه اه گفتن داره دلالت بر چی میکنه؟ مثلا بدمزه است یا تنفره، یا به 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 مثلا میکنه. این به به کردن ها چیه؟ آره دلالت میکنه بر اینکه خوشمزه بود و یا حرفتو قبول داره. چهارم دلالت طبیعی غیر لفظی، سرخ شدن رنگ در اثر خجالت و برافتوخته شدن چشم در حال غضب و سایر علائم طبیعی. مثلا عرق ریختن تو این چله تابستون، این عرق ریختن چیه؟ دلالت طبیعی غیر لفظیه دیگه، درسته؟ از این با مثال خیلی خوبی بود که ما اینجا ننوشته بودم. دلالت عقلی لفظی، مثلا از پشت دیوار صدایی میشنوم و حکم میکنیم که کسی داره سخن میگه، عقلی لفظیه. دلالت عقلی غیر لفظی، غیر لفظی. مثلا از دیدن دود حکم به وجود آتش میکنی، یا از مشاهده سبزه بر بودن آب و از اثر پی به مؤثر و از معلول پی به علت میبریم. از دلالت های ششگانه فوق یکی مهم و معتبر است و آن دلالت وضعی لفظیه. برهان لمی و انی رو یادتونه؟ برهان آفرین، برهان لمی از علت به معلول، برهان انی از معلول به علت، که اینجا مرحوم تونی می فرماید که دو نوع برهان انی داریم، یکی اینکه از معلول پی بردن به علت، دو اینکه از یک ملازم پی بردن به ملازم دیگر. خب برای برهان لمی مثال بزنید از علت به معلول تا من نظر مرحوم تونی رو بگم که درباره این دو برهان. آره برهان لمی دیگه، از علت به معلول رسیدن. دود علت برای آتش، برای انی از معلول به علت، موجود به وجود، به اون کماله بند. حالا اینا شما داخل پرانتز داشته باشید حرفی که میگم، ایشالله بعدها باش کار داریم تو همون فلسفه صدرایی اگر خدا عمری بده. مرحوم تونی میفرماید ما چیزی به نام برهان انی نداریم، حرفو داشته باش. میفرماید از معلول به علت رسیدن محال است. عرفا، نزد عرفا این هست، فرمان که عرفا ما از خدا به خلقت پی میبریم، از علت به معلول. حالا تو فلسفه بیان باش کار داریم که داره امام حسین در دعای عرفه میفرماید خدایا چیزی مگر روشن تر از تو هست که بخواهد تو را اثبات کند. پرانتز بسته. حالا برای برهان انی هم یه مثال بزنید از معلول پی بردن به علت، که اینو گفتید از یک ملازم پی بردن به ملازم دیگر، مثال بزنید تو ذهن اون باشه. هم که شما چای میخواید قندم میاد، حالا اینجا پدری از دنیا میره، بچه‌هاش یتیم میشن، به تلازم اون مادرشون بیوه میشه، حالا ارثی هست اون تلازمای کسب. خب تعریف دلالت وضعیه لفظیه رو بگیم و برای این جلسه کافیه، بعد جلسه بعد بریم اقسام لفظ. خب چی بود تعریف دلالت وضعیه لفظیه؟ یعنی فهم معنا است از لفظ وقتی که لفظ اطلاق شود، یعنی گفته شود نسبت کسی که علم به وضع دارد اطلاق شود، یعنی گفت آره دیگه آره. خب حالا شرطش اینه که نسبت به کسی که علم به وضع داره، این شرطه هست، عالم وضع باش. مثلا مثال بزنید بعد من برم تو اقسامش. آره اینا رو جلوتر توضیح میدیم، اینجا یه مثالی آوردیم. مثلا الان تو ادبیات فارسی این سری واژه هاش دیگه، حالا خود حضرت آقا مثلا کلمه توسعه رو، پیشرفت و خاورمیانه رو، غرب آسیا. خب دلالت وضعی لفظی بر سه قسمه: مطابقی، تزمونی، التزامی. مطابقی چی بود؟ کل بر کل، آفرین. تزمونی جز بر کل، لازم و ملزوم باشه، تلازم داشته باشه. مطابقی دلالت لفظ است بر تمام معنای موضوع له، یعنی همه معنا رو تو لفظ دربر بگیره. مثلا این که بگوییم بیت یا اتاق و منظور مجموعه آن چیزی باشه که بیت را تشکیل داده است، مانند سقف و چهار دیوار و کف اتاق. دیگه مثال دیگه، کتاب جزئی صفحاتش و حالا خطش و جلدش و اینا. اینا تو بحث حقوق خیلی کاربردیه. تزمونی، تزمون دلالت لفظ است بر جزء معنای، بر جزء معنای موضوع له، مثل اینکه لفظ بیت فقط مقصود دیوارهای آن باشد یا سقف آن، چنان که گویند آب خانه را خراب کرد، یعنی سقف یا دیوار خانه را خراب کرد. مثلا طرف میاد یه میخ میزنه تو اتاق خونه، آره خونه ما رو خراب کرد، آره دوست خونه مو زد، کتاب هم پاره کردیم. دلالت وضعیه لفظیه تزمونی. التزام دلالت لفظ است بر خارج، دلالت لفظ است بر خارج ما وضع له، و این خارج باید لازم موضوع له باشد. مثال چای و قند، خودکار و کاغذ. چنانچه از لفظ سقف منظور دیوار باشد، چه میدانیم که سقف دیوار نیست، ولی میدانیم که سقف، سقف بی دیوار نیست، آره، و دیوار لازم سقف است. خب اینایی که ما نوشتیم من دارم میایم دلالت التزامی داره، یا بگوییم مثلث و مقصود ذوالزوایا که لازم مثلث است باشد، و اگر در دلالت التزام لزوم شرط نباشد لازم میآید که از گفتن لفظی معنای بی نهایت در ذهن خطور کند. پس گوییم دلالت التزامی بر آن امر خارجی در صورتی است که آن امر خارج لازم موضوع له باشد. مثلا واژه اب که وضع شده بر پدر، حالا کسی که کار پدر انجام بده با اون میتونیم ابم بگیم. التزامش چیه؟ به مقام پدری. اب برای عموی ابراهیم ذکر شده، سوره مریم ذکر شده، سوره انبیا، سوره توبه. اب حالا الله میفهمد که عموی ابراهیم بوده دی، آذر. آره، پس گوییم دلالت التزامی بر آن امر خارجی در صورتی است که آن امر خارج لازم موضوع له باشد، به این معنا که هر وقت معنا موضوع له در ذهن حاصل شد آن امر خارجی هم در ذهن حاصل آید. چنانکه اگر مثلث را در نظر آوریم ذوالزوایا هم در نظر خواهد آمد و لزوم ممکن است به حسب ذهن باشد، مثل زوجیت اربعه، مثل کلمه چهار دیگه داره اینو میگه که چهار زوجه. خب دیگه داره میگه آقا چهار زوجه، این به حسب ذهنه. ما چیزی کلا به نام چهار که نداریم، داریم اگرم رو پاتخت میکشیم چیه؟ دال محف. آره ذهنیه، زوجیت هم ذهنیه دیگه، بر حسب ذهنه. میگن چهار معدوده عدد، این که ما میگیم، حالا اینو شما خوندی؟ ما این که من نوشتم، ما چیزی به نام چهار نداریم، زوجیت نداریم در واقع دیگه، عدد ذهنیه و این زوجیت برگرفته از همین برداشت ذهنی ماست. عدد که خودش ذهنیه، حالا زوجیت هم از این ذهنیه حاصل میشه. بعد گفتن معدوده که دلالت وضعی غیر لفظی میکنه. حالا پس چهار یه عددی که ما از خارج آوردیم ذهنیه و براش زوجیت که اونم از ذهن گرفته شده، ذهن گرفته شده و تلازم این دوتا با هم. پس گوییم دلالت الزامی بر آن امر خارجی در صورتی که آن امر خارج لازم موضوع له باشه، به این معنا که هر وقت معنای موضوع له در ذهن حاصل شد آن امر خارجی هم در ذهن حاصل آید. چنان که اگر مثلث را در نظر آوریم ذوالزوایا هم در نظر خواهد آمد و لزوما ممکن است به حسب ذهن باشد، مثل زوجیت اربعه، یا به حسب عرف باشد، مثل سخاوت حاتم. تضمن و التزام مطابقی را لازم دارند، یعنی هر جا دلالت تضمن و التزام محقق شد مطابقی هم هست. تو بحث بر حسب عرف چی؟ سخاوت حاتم. آره، حسین رضازاده. آره، تختی. آره، بر حسب عرف دیگه. کی؟ یه خود امیرالمومنین بر حسب عرف همه گرفتن دیگه، حالا زو عباد امیرالمومنین، عرفا، حالا شو بلاغت و فصاحت و اون سخاوت. یعنی هر جا دلالت تضمن و التزام محقق شد مطابقی هم هست، زیرا دلالت بر جز یا بر خارج معنا فرع وجود خود معنا و دلالت بر آن است، ولی عکس آن درست نیست. یعنی ممکن است دلالت مطابقی باشه ولی تضمن و التزام نباشه. لفظ الله که دال است بر ذات مقدس اله دلالت مطابقی داره ولی دلالت تضمن نداره. چه ذات واجب جز ندارد و ممکن است مطابقی و تضمن باشد و التزام نباشد. بعد می ممکنه مطابقی و التزام باشه و تضمن نباشه، و این در صورتی که معنا بسیط و لازمی داشته باشه، مثل خورشید که معنای آن جز نداره ولی لازمی داره که نور و حرارت باشه. بعضی دلالت وضعی را منحصر به دلالت مطابقی میدانن و دلالت تزمونی و التزام رو دلالت عقلی میدانن، ولی برخی هر سه جزء دلالت وضعی رو قبول دارن. هر جزء دلالت وضعیه. خب خوبه، خدا رو شکر انشالله که ما با این واژه ها آشنا بشیم. نثار آقا امیرالمومنین علیه السلام، نثار آقا امام صادق علیه السلام صلوات قرایی بفرست.